بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الأبطحي التهامي السيد البهي السراج المضي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالمدينة العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وصل وسلم على وصيه علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. صلى اللهم عليهم صلاة نامية زاكية، وبلغ صلواتنا وسلامنا عليهم أجمعين، واجعلنا من أوليائك وأحبائك ومن المقربين عندك وعندهم في الدنيا والآخرة. در عرایض گذشته معروض افتاد که انسان را پروردگار خلق کرده برای اهداف بسیار بزرگ و عالی و والا، موجود عجیب الخلقه، مرکب از روح سماوی و الهی و جسم عرضی و سفلی، از ترکیب این دو موجود علوی و سفلی موجودی آفریده است که میتواند جانشین پروردگار بشه، میتواند در تمام ابعاد وجودی کمال پیدا کنه، میتواند انسانی باشد بالاتر از فرشته ها، میتواند انسانی باشد که سوار یک مرکب نور و مرکب روح باشد و اونچنون بالا برود که فرشته ها هم عاجز بمونند. گفت پیغمبر، گفت جبریلا بپر اندر پیم، گفت جبریلا بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. این مقام والای انسانیت است و همه انسان را خدا برای مقام والا آفریده، منتها اسیر شدیم، اسیر نفس شدیم، برده هوا شدیم، گرفتار پول شدیم، گرفتار زندگی شدیم، گرفتار زن و بچه شدیم، گرفتار محیط دنیوی شدیم. بستند پر و بال ما را، با هزارها زنجیر پر و بال ما را بستند. و قرآن هم به این مطلب اشاره میکنه، فلقتحم العقبه و ما ادراک ما العقبه. انسان چرا از گردنهای سخت بالا نمیره؟ چرا نمیره بالا؟ فلقتحم العقبه، عقبه همون گردنهای جو است که بره آسمان. و ما ادراک ما العقبه، بعد میگد که چه کار کنیم. فکر عقبه، گردنتو آزاد کن. فکر عقبه، رقبه خودت. نگو رقبه پیدا نمیشه، حالا دیگه برده پیدا نمیشه، از همه چی برده تری. برده یک انسان کامل، برده زین العابدین علیه السلام بودن که این افتخاره. اون که ننگست انسان برده نفس باشه. اخص المعبودات هو النفس. پایین ترین مالک ها که انسان برده اوست، رب ها، معبود ها که انسان برده او می شود، نفسه. انسان خودش را باید از این بردگی نجات بدهد. و بالاترین مقام انسان همین است که بتواند ان یتعدب بی آداب الله و یتخلق بی اخلاق الله. این کمال انسانیت. هر صفتی پیدا کردید و اون صفت را در خودتون کامل کردید، یک انسان مستقلید. هر صفت فاضله ای را زحمت کشیدید، تحقیق کردید، کوشیدید و به واسطه عمل و عادت و نفس اماره را اسیر و ذلیل کردن و امثال اینها توانستید اون صفت را پیدا کنید، یک انسانید. اگه دو صفت از صفات را کامل کردید، دو تا انسان کاملید. 5 تا 10 تا صفت را کامل کردی، 10 تا انسانی. همین آقایون که اینجا نشستن، بعضی ها یه انسان نیستن، چندین انسان هم. ان ابراهیم کان امتن. ابراهیم گروه بود، فرد نبود، امت بود. چرا؟ برای اینکه هر صفت کمال را انسان در او بجوید، میبیند که مرتبه بالاش داره. فلذا میگن زبان، هر کس 2 زبان باشه، 2 انسان از 3 زبان بلد باشه، 3 تا انسان زبان بلد شدن که چیزی نیستی، فهم نیست. این از که کمال اینه که انسان 3 تا 4 تا 10 تا صفت انسانیت را کامل کند. او انسانهای متعدد. و به این لحاظ فرمود ان ابراهیم کان امت. و برای همین از وطنمون، از پدر مادر محیط پا شدیم، فرار کردیم، آمدیم پناهنده شدیم به حوزه بقیت اللهی، آمدیم رسیدیم به محط علم الهی، به محبت وحی پروردگار، به محط قال الباقر و قال الصادق، به محط قال اهل البیت، حوزه های علمیه، مظهر قرآن مجید، جای پیاده شدن اسلام راستین و منشأ حقیقت الانسانیه. باشدیم آمدیم اینجا برای چی؟ پس از مدتی هی زحمت کشید و درس را ترک کرد تا توانست که خانه پیدا کند. بعد از پیدا کردنم نتوانست درس بخونه، دیگه در حوزه موندگار شد، به جایم نرسید. نه آقا، راهتون را گم نکنید، هدفتون فراموش نکنید. هدف بسیار عالی است. کمال انسانیت را، صفات انسانیت را پیدا کنید. هر فردتون باید امت باشه. هر قد از صفات پیدا کردید، همون اندازه امتید. و ابراهیم بزرگ چون امت شد، امام الامه شد. و روح الله کبیر رضوان الله علیه چون امت شد، امام امت شد. خدا او را بی خود امام امت نکرده، او امت بود. هر صفاتی را درش حساب کنی، تابع ابراهیم علیه السلام بود. صفات ابراهیم، اون صفت جودش، یه چند تا صفت حالا در از قرآن استفاده کن، اون صفت جودش، اون صفت تسلیم و تواضع در مقابل پروردگار، اون صفت توکلش، هر یک از اینها انسان را متحیر میکنین چه جور انسانیه و ما چه کاری. بیننا و بینه و انصاف مطلبینه بونم بعید. اگه او انسان است، ما صفری. وقتی که مرحله جودش میرسه، 5-6 تا مهمان برش وارد شد. مثال ها کوچک است، اما ممثل ها و اون چه که با او انسان از مثال به او میرسه، او بزرگه. پنج شیش نفر نمیدونم، پنج تا بودن، ده تا بودن، به شکل انسان وارد خانه شدن. به قدری این مهمان دوست بود، این شخص جواد بود و کریم بود، حاضر بود همه چی در راه مهمان بده. قرآن میگه فما لبث ان جاء بعجل حنیس. عجل گوساله است، حنیز هم بریان شده و پخته است. تا مهمان ها وارد شد، بلند شد، کارد برداشت، حمله به یه گوساله، فوراً سر برید و پوست کند و آویزان در تنور از میله های آهنین، یا بر طبق لغتش حساب کنی شنها و ریگها را داغ کرد و انداخت روش، بریان کرد، گذاشت یه گوساله را تو سینی و گذاشت جلو مهمون. فما لبث، آیه اینجوری میگه هیچ درنگ نکرد که انجا بعجل حنیز، به یه گوساله بریان شده. فجاء بعجل سمین هم داره، این عظمت روح او بود، این بذل او بود. من در خواب دیدم یک وقتی، این خواب رو فقط یه دفعه من این سعادت پیدا کردم راجع به حضرت ابراهیم. یک مرد خیلی بزرگی و عظیم کار در دستش، انسان که او را میبینه اون حالتی که اقرب الحالات الی رب هست گاهی انسان میبینه، و اقرب حالات ابراهیم به ربش همون وقت بود کار در دستش برای ذبح، اونم ذبح فرزند. تسلیم معناشی. دیدم حیوانی را داره قربانی کرده، از گوشتهاش را تکه تکه حسه حسه کرده به فقرا بده یا به چه بده نمیدونم، یه حسه هم از اونا برداشت به من بده. موجود عجیب، این انسان بزرگ. لقد کان لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، ای انسان ها، ای پیامبر، ای امت پیامبر، الی یوم القیامه، بشرها برید دنبال ابراهیم. لقد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین آمنوا معه. ببینید چه موجودی بود، این تسلیمش. انی ارا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، پسرم 90 سال از عمرش گذشت، بچه نداشت، اصرار، دعا، طلب حاجت، خدا پسری داد، پسری داد، نوه‌ای داد، همون پسری که نور عینش بود. گفت یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در خواب دیدم که سر تو را میبرم. این عبارت قرآن نقل میکنه، مرادش این بود که یعنی مأمورم پسرم سرت رو ذبح کنم، قربانی کنم تو رو در راه خدا. شما یه خودتون حساب کنید، یه بچه تازه متولد شده یه ماه هم داشته باشید بگن که سرش ببر، میکنه اصلا ماها این کار رو میکنیم؟ اصلا از ما بر میاد این معنا. یعنی عرف المنام انی البه، پسر گفت که یا ابت یا ابت افعل ما تؤمر، تو امر گفت، یعنی گفته بود امر شد. او تسلیم، موحد تسلیم، این عظمت، هر دو تسلیم در برابر حق. بالاترین صفت اسلامی صفت تسلیم است. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اول تسلیم شده هاست. تسلیم در برابر حق، پسرم تسلیم شد. این صفت رو داشته باشید، در برابر عوامر حق تسلیم باشید. هفته ها بگذرد یک گناه از شما صادر نشد، گناه طغیان است. از ذنب طغیان و عصیان و محاربتم مع الله تبارک و تعالی، شمشیر بر ندارید به جنگ خدا برید. وای بر انسان، تسلیم است در مقابل. وقتی که علی بن جعفر رضوان الله علیه با برادرش، ظاهرا این جمله مربوط به ایشونه، در باغی نشستن، تسلیم معناش اینه، میگه آقا ای موسی، ای برادر عزیزم، این باغ که میبینید همش درخت انار، همه انارها هم مثل هم است، از یک آفتاب و یک باران و یک آب این درخت ها رشد کرده و درخت داره. شما دست دراز کنید یکی از این انارا را بردارید، مالک باغم یکی، همه چیزش یکی، خالق یکی، مالک یکی، آب یکی، زمین یکی، یکی از این انارها را بردارید و نصف کنید و به من بگید که برادر این نصف این انار حلال است و این نصفش حرام. بی تردید میگم اون حلاله و اون حرام، تردیدم نمی کنم. اخو کجا میگید چطور شده که یه باغ یه انار نصفش حلاله نصفش حرامه؟ تسلیمه. کان امتن، او امت بود، اینجوری تسلیم بود در برابر پروردگار. صفت های مختلفش شد امت. حالا ما امت باید باشیم، ما آمدیم امت باشیم. من به عالم روحانیت اخلاص دارم، عرض ادب میکنم، کوچک اونها هستم، عمرم را در این راه مصرف کردم، گرچه به هیچ جا نرسیدم، صفرم. تعارفم نمیکنم، من میفهمم که هیچم. شما باید کاری بکنید امت باشید. اگه امت نباشید نمیتونید بر امم دنیا حرف بزنید. صفات الهی را در خودتون کامل نکنید، نمیتوانید با دنیا صحبت کنید. امت بشوید که امام الامه پیدا بشه از شما. و ما اون مرد را فهمیدیم که امت بود. جنبه شجاعتش، دادش از گوش من بیرون نمیره که روح الله را گرفتن و سوار کردن، در را شکستن و سوار کردن یه ماشین قرازه از اینجا تا طرف تهران، که خود می فرمود بعد از برگشتم یکی از مراجع می گفت فلانی اونا داشتن تو راه می لرزیدن، به جدم من نمی ترسیدم. امت این شجاعت بود. باید شجاع باشید که دنیا را بگیرید. باید در راه خدا از همه چیز بگذرید. حوزه های علمی تکلیف دارید، وظیفه دارید، وظیفه مهم است و خطیر است و مجاهده لازم داره. یک آقای از تهران در زمان طاغوت به ما نوشته بود، به من گفته بود که آقا من یه چند نفر لازم دارم به جاهای بفرستم، خیلی مجاهده لازم داره، زحمت داره، شما یه چند نفر به من بفرستید که اینها به یه تعبیر دیوانه باشن، فکر هیچی نکنن، برن به سراغ هدف. من معتقدم که آقایون وقتی که ماه محرم میشه، ماه رمضان میشه، با کمال جسارت به ساحت اقدسشون باید دیوانوار حرکت کنن، هیچ حساب نکنن که چیه. تو بشاگرد جاییست که تازه استکشاف شده بعد از آنی که حکومت جمهوری پیدا شده است. ماشین ندیده بودن، بچه هاشون ماشین ندیده بودن، شهر ندیده بودن، همشون هم شیعه خالص، اما جهل و نادانی بر اونها حاکم بود و هست. هیچ کس اونجا نمیره، وضع زندگیشون خیلی بده، دولت هم اونجا خدمتی نکرده، تازه یه راه پیدا کردن اونجا. بگید من میخوام بشاگرد برم اونجا بمونم، عوض 10 روز 20 روز بمانم و برگردم، چیزی هم دادید ندادید هیچ. اگه اینجور باشید میتوانید خدمت کنید. محرم و رمضان که پیش بیاد، اینها اوقاتی است که خدا ان لله فی ایام دهرکم نفحات علا فتعرضوا لها. نسیم رحمتی گاهی میوزه، ما کجا و ایران کجا و شاهنشاه آریامهر قدر قدرت لعنت الله علیه و علی ابی مرحوم مطهری، یادمه که هی اظهار ناراحتی میکرد، میگه از حرف این مردک برمیاد این که برداشتن مجوسی ها آتش پرست های کجا براش نوشتن یه نامه طویل و عریضی که ما تعریف کردن، ما تا حال کسی ندیدیم به اندازه محمد رضا خدمت به مجوسی ها کرده باشد. ایشون میفرمودن که این فکرش اینه که ایران را برگرداند، آتش کده درست کند و آتش پرست قرار بده. شاهدش هم اینه که در زمان مرحوم آیت الله بروجردی اون مردک در ارومیه وقت رضاییه بود در اونجا آتش درست کرده و از تو آتش پریده و یک حرفای مقدسانه به آتش گفته که بروجردی مرحوم عصبانی شد. اسم او هم سرمست بود یا بهارمست بود. برداشت به شاه نوشت که این بهارمست کی اونجا فرستادی که بهار نیامده مست شد؟ میخواست این کار را بکنه. اون چه زمانی بود تو این فکرها بودن؟ حال به جای او کی آمده؟ ای ناشکرهای دنیا، حال به جای او کی آمده؟ بروید تبلیغ کنید، بروید زنده کنید مردم را، تمه را از خودتون دور کنید، همه چیز را رها کنید. ای بگید خدایا هر چه که نمیگذارد من به تو متصل شوم، بین من و او جدایی بیفکن. وقتعنی اما یقتعنی انک، خدایا هر چی که نمیذارد من آدم بشم، کمال پیدا کنم، روحم به چه بستعد من نمیدونم. شیخ باهی درست میگه، بیخود نمیگه، یه شعری میگه، هم شعریتش کسی که شاعر باشه میفهمه و هم محتوا. الاکم الاکم کل بهائم انت هائم و فی وقت الغنائم انت نائم. تا کی مثل بهائم تو هم هائمی، سرگردانی، تو فکرت خوردن و خوابیدن و زندگی و لباس. تو این مدرسه افزیه روزی ما یه لباس نوی تازه پوشیده بودیم، آمد نگاه کرد گفت از کجا خریدی و کی دوخته و اینها. گفتم عاشقی به این لباس، بیا من اینو بدم. از کجا خریدم؟ کجا دوختم؟ این وسیله است، این هدف نیست. ما نیومدیم اینجا لباس خوب بپوشیم. رب نفس، برو ببین آیت الله بروجردی چی میگفت در درس. رب نفس کاسیت فی الدنیا عاریت فی الاخره. بسا از روحانیت هست که در آخرت با این لباس نمیان، به یه لباس دیگه میان. بسا از این مردم عوام هست که در عالم آخرت بهترین لباس روحانیت را پوشیده در اون مقام والا قرار گرفته. در روایت داره که از بهشتی های عوام، اونا که هیچ درس نخوندن اونجا اون بالا نشستن، اجازه میگیرن که به اون پایین گودال جهنم را ببینن. یکی از حضوز اونها، منظره های اونها اینه، نگاه میکنن میبینن تو آتش اونها میلولن. ای فلان آقا که میامد اونجا و تبلیغ میکرد، اونم اونجا افتاده. خطاب میکند آقا چطور شد من به فضل تبلیغ تو، در سایه تبلیغ تو اینجا آمدم، چرا تو خودت اونجا افتادی؟ خدایا ما را از بندگان اصلاح شده ات قرار بده. الاکم کل بهائم انت هائم و فی وقت الغنائم انت نائم. حوزه علمیه وقت غنیمته، ساعاتتون وقت غنیمته، دقائقتون وقت غنیمته. یک دقیقه اگه از شما فوت شد، علامه حلی قدس الله سره 5 دقیقه اگر وقتش تلف می شد، من می گفتم گاهی 5 روز غصه می خورد. مگه وقت بر می گرده به انسان؟ مگه وقت قابل جبرانه؟ مگه تلف وقت دیگه میشه؟ اون روز گذشت، اون روز هدر دادی. با کمال همت، با کمال قدرت، با تصمیم جدی، با اراده قوی، با نیت اخلاص کامل قدم بردارید، زحمت بکشید، صبر کنید مدتی، یه وقت میبینید که به یه مقامی رسیدید، شکر میکنید. انسان متصف به صفات باشه، همه صفات، هر صفتی در انسان یک انسان کامل میکند انسان را. تصفو تخلقو به اخلاق الله. اینجا یه نکته ای را عرض کنم که این تخلقو به اخلاق الله همه صفات ثبوتیه الهی، صفات ثبوتیه شما باید باشه، و صفات سلبیه الهی، صفات سلبیتون باشه. عجز نداشته باشه، ظلم نداشته باشه، اما دو تا صفتی متعارض است که باید با خدا متضاد. او داره، شما باید نداشته باشید، شما ندارید، او باید داشته باشید. و اون تکبر و تواضع است. خدا تکبر را دارد و واجب است و او متکبر است و تواضع را ندارد ولا یلیق. شما باید ضد او تکبر را نداشته باشید و تواضع را داشته باشید. حقیقت هم همین اقتضا میکنه. تکبر یعنی خود بزرگ دیدن و خود بزرگ فهمیدن. اعتقاد الکبر فی نفسه، این تکبره و به تفاعله. این در خدا حقیقت داره. او هر بزرگی در خودش ببیند همینه، والاست. و ما هر بزرگی در خودمون ببینیم اشتباه کرد. گاهی انسان به خودش میبینه، مثلا یه چیز را فهمیده، یه چیز را گفته، یه کاری را کرده، فوراً القاعات میاد پس تو چیزی هستی، پس تو در عالم وجود. سعدی هم میگه که خدا را چطور در ملک بسی جانور است. و تواضع را باید داشته باشی. تکبر در پروردگار حقیقت دارد، باید هم باشد. او کبیر است، او صغیر که نیست. اما تکبر در انسان حقیقت نداره. دروغ میگی، دروغ فکر کردی، تو بزرگ نیستی. بزرگ کسی است که از اسارت نفس بیرون آمده، سلطه بر نفس پیدا کرده. اگر اینطوری بزرگی و اگر به اونجا هم رسیدی، میفهمی که او کرده است و چیزی نیست. و تواضع، انسان تواضع را باید داشته باشه. تواضع مطلب مهمی است. اگر چنونچه یک انسان متواضعی از حوزه علمیه به محیطی برود و برگردد، خاطره های خوش مردم از او ابتدا میره سراغ تواضع. یا آقا اینقدر تواضع داشت، در مقابل همه بچه بود، کوچک بود. متواضع باشید، خاصه در مقابل نوعتون. و همدیگه اونچنون احترام کنید، از خودتون با کمترم باشه، کمتر از او باشه. در روایت دارد حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه سوار، نمیدونم استر بود یا اسب بود، این حیوان، این اسب یک حیوانی است که صورت تکبر به خود میگیره، طوری گاهی سر بلند میکنه، کیفیت رفتارش جوری است که آدم خیال میکنه که این خیلی متکبره. این یک صفتی است در او خدا قرار داده. موسی بن جعفر سوار اسب است، اسب اون حالت تکبر افتاد. دیدن آقا خم شد تا جایی که سرش نزدیک است به یال اسب بخوره، به اون قربوس زین بخوره. هی اینجوری میکنه، میگه خدایا من تکبر نمیکنم، راکب تکبر نمیکنه، تکبر مال مرکومه. خدا میدونه، اظهار ادب میکنه، خدایا من تکبر نمیکنم. انسان های دنیا که سوار اسب میشن، هرچه اسب تکبر بکنه، سوار بیشتر از اون متکبر میشه که من یه چیزی هم. اما موسی بن جعفر اینجور نمی کنه. راوی میگه با امام صادق علیه السلام داشتم راه میرفتم تو بازار، وسط بازار. امام سوار الاغ شده بود، یه خورده سنش مقتضی بود، سوار الاغ شده بود. من هم در حضورش میرفتم. یه دفعه یک جای بزرگی بود وسط بازار، نگه داشت الاغ را، آمد پایین. گفتم آقا میخواد چه کار کنه؟ آمد پایین و افتاد به سجده، یه عالمه طول داد سجده، بعد پاشد سوار شد. آخه اینجا جای سجده نیست، مردم میان میرن، شما باید میری. نعمتی را متذکر شده، عظمت خدا را متذکر شده، الطاف خدا را متذکر شده، جا بود که همونجا سجده کنه. متواضع باشید. اون وقت یه روایتی دارد که 4 علامت برای تواضع نقل میکنه، که شما اگه در محیط هاتون همه وقت این صفت ها را داشته باشید، خیلی صفت مهمی. و من التواضع ان تجلس ان ترضى بالمجلس دون المجلس، ان ترضى بالمجلس دون المجلس. راضی بشی به مجلسی که کمتر، به جای نشستنی که کمتر از شأنتونه. هیچ ناراحت نباشید. وقتی آقا وارد مجلس میشه، شما همتون طلبه اید، منم طلبم، میدیدم میبینم همیشه همینجوره. گاهی وارد مجلس میشه هی نگاه میکنه که اون کجاها بشینه، اون جاهای مخصوص میخواد بشینه، جاهای خالی زیاد است، حداقل اون وسط. خب وسط هم چطور میشه؟ وسط که گشادتر از اون اطرافه. میره اونجا یه نفر این ور اون ور میکنه، گاهی میاد جلو و یه چند نفر ما میسته، اونا مجبور میشن این ور اون ور بشن تا آو. چرا؟ چرا ما اینجوری؟ چرا دلمون میخواد یه جای خاصی بشینه؟ این مطلبی نیست، این جای کوچکیه. ولی این صفت در انسان در اون حال طلبگی، در حالی که انسان هنوز سنش به جای نرسیده، این صفت کوچکه. وقتی که این صفت بماند انسان بزرگ بشود، صفت رذیله انسان هم بزرگ میشه به همون اندازه که خودش بزرگ شد. اونجا دیگه صحبت مجلس نیست، اونجا میرسه به جایی که آقای پستی در یه صندلی مجلس انتردا بالمجلس دون المجلس، مجلس جای نشسته، آقای یه صندلی خاصی داره، یه جای نشسته در یه شهری، یه پستی اداره میکنه، این صندلی خاص رو اون نشسته، اما راضی به این صندلی نمیشه. میگه یه صندلی میگن که گذاشتن در مجلس شورای اسلامی، میخوام تو اون صندلی بشینم. من التواضع ان ترضى ان يرضى الانسان بالمجلس دون المجلس. هوای نشستن تو اون صندلی به فکرش میفته، گاهی هم اهلش نیست. این را عرض میکنم که نکنه تو فکر ما هم گاه گاه اینجا بیفته. اگه یه وقت لیاقتی دارید که بیان به سراغتون، دستتون رو ببوسم، ببرم اونجا بنشانم، برو و بنشین، خدا بهتون داد. اما تو اون فکر بیفتد و پاشد چند میلیون پول مصرف کنه. فلعل در این راه هم با کمال جسارت چند تا خلاف واقع هم از زبان مبارک صادر میشه. این تعبیر میگم، شما بهتر تعبیر کنید. کارهای غیر مناسبی از شأن انسانیت، اثبات و نفی باطلی، هدکی و امثال اینها، چرا میخوام برم اونجا بنشینم؟ بابا امام صادق فرمود من التواضع ان ترضى بالمجلس دون المجلس. جایگاهی که داری او را حفظ کن، اینجور کوشش ها نکن. و من التواضع به این که ان لا تحب ان تحمد على التقوى. دوست نداشته باشی تو را تعریف کنن، از فکرت اینا را بیرون کن، هیچ دوست نداشته باش. مرحوم نواب رحمت الله علیه، این مرد بزرگ که همه وجودش را در راه اسلام داد، این انسان ملع من قرنه الى قدمه ایمانا و حقیقتا و شجاعه. این مرد بزرگ نقل میکرد در تهران رفتم پیش یک آقایی، گفتم آقا وضع بده، با اسلام بد رفتار میشه، این خیابون لاله‌زار چطوره، اونجا چطوره، این حرفا چطوره، علیه اسلام میگوین، علیه قرآن، مسخره، نمیدونم چیه، چیزایی از اون محیط فاسد گفت. یا آقا با کمال خونسردی گفت چیکار کن؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود. خب اونا برن میگن با این جمله اصلا نمیفهمه کی داره امر به معروف رو باطل میکنه، نهی از منکر رو زیر پا میذاره با این حرف. گفت عیسی به دین خود موسی. میگفت پس از مدتی رفتم اونجا یه جمله دیگه برش مطرح کرد، من یادش نبود که چنین چیزی شده. گفتم آقا شما با فلان آقا چه خورده حسابی دارید؟ ای بعد میگفت فلان جا پیش چند نفر، بعد میگفت حتی کی میکرد، چی میگفت، هیچ مناسب نبود این تعبیرات درباره شما. دیدم یواش یواش داره عصبانی میشه، ناراحت میشه، آخرش حرکت کرد، عصبانی شد. چرا احترام عالم، احترام پیامبر و اسلام و اینها، شروع کرد به ناراحت شدن که باید فکری کرد در این باره. گفتم آقا احترام شما باید ملحوظ بشه، محفوظ بمانه، باید فکر کرد. اما احترام اسلام، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، معلوم میشه که تو خودت را خیلی بالاتر از اینا میدونی. خودت چه کاره ای؟ خودتون را فدا کنین در این راه. اونه تخلقوا به اخلاق الله، تعدبوا به آداب الله. یه نکته‌ای در اواخر عرضم از حضرت عیسی عرض کنم. حضرت عیسی یه مثالی زده، گفته که تکبر و تواضع دو تا صفت است، اگه در تکوینیات هم پیدا بشود اثر داره. تکبر تکوینی اثر تکوینی بد داره، اثر بدی ایجاد میکنه، و تواضع تکوینی اثر تکوینی بد داره. از تکوینیات بیاموزید درباره خودتون. زارعی مزرعه کاشته، آبیاری کرده همه مزرعه، بعضی از جاهای مزارع یه خورده بالا اومده، زمین یه نیم متری بالا اومده، این تکبر تکوینی داره، سر بالا کرده که من از جاهای دیگه بلندتر. بعضی جاها هم یه خورده پایین تر اومده، یه نیم متری گوده، اونم تواضع فرموده از اون جای زمین، این تکبر تکوینیه، اونم تواضع تکوینیه، اما همین اثر داره. وقتی که بارون میباره اون تپه ها بانه میسته، بذری که اونجا ریخته شده خوب رشد نمیکنه و اون چی که باید بدد و حبوبات و میوه رو هم نمیده و مالک هم از اونجا خیلی ناراضیه. اونجایی که پایینه آبها میره اونجا وای میسته، تخمه هایی که اونجاست بهتر رشد میکنه بالاتر و ثمره هم بیشتر میده. همیشه تکبر انسان را بی بهره می کند از کمالات، ثمر نمیده. متکبر نباش که ثمر نمیده به جامعه، و متواضع باش، مثمر باش. این ایام ایام بسیار با فضیلتی است، خاص فردا بعثت پیامبر بزرگ. مغتنم بشمارید ایام وفیات و اعیاد را، عرض ادب کنید. استادم گفت علی بیا بیرون، آخر عرفه است، من اینجا میخوام اجازه بدی تو اتاق شما درم ببند و برو. مفاتیح را دادم دستش، رفتم بیرون. دعاهای آخر عرفه، دعاهای عرفه را داشت میخوند. عمیت عین لا تراک لنفسه رقیبا و خسرت صفقت عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. خسران مال کسی است که محبت او را نداشته باشه. پس از مدت مدیدی نمیدونم چقدر در وا کردم، اومد بیرون، حدقش پر از خون شده که نه بس که اشک ریخت. اوقاتی همیشه برای خودتون داشته باشید، اوقات خلوتی برای راز و نیازتون، اصرار به دعاتون. در دعا هم باید اصرار کرد، یه دعایی اللهم ارزقنی خیر الدنیا و الاخره، خدایا وقت حوائجی کلها، اون خدایا خداحافظ. این دعا نیست. ان الله لا یقبل الدعاء بقلب صاح، دلی که با او نباشه، دلی که جای دیگه باشه، دعاش پذیرفته نمیشه. اصرار اصرار ابرام که حالت دعاتون، هی اصرار کنید که خودتون منقلب بشید تا یه جواب لبیکی به شما بگه، و اگر چنین کردید اون جواب که شنیدید خوشا به حالتون، تمام سعادتها را میتونید. و اگر نتونید اینجوری باشید، با خودتون نزاع کنید، با خودتون صحبت کنید، توبیخ کنید این نفس اماره را. الهی اشکو الیک نفسا بسوء اماره و الی الخطیئة مبادره و به معاصی که مولعه و لسخط که متعرضه تسلک بی مسالک المهالک و تجعلنی عندک اهون حالک. در آخر عرضم توصیه می کنم نمازهاتون را، با اینکه برای شماها که الحمدلله همه عالم و عامل و علماء و ائمه و حکما، اما معذالک این گرفتاری در همه ما هست. این نماز را خوب نمیتونیم نمازی بخونیم که به درد بخوره. اگه بتونید یه نمازی بخونید از اول تا آخرش فکرتون هیچ جا نرفته، من التماس دعا دارم دنبال اون نماز ما را هم یاد کنید. و اگر هی فکرتون این ور اون ور میره، هنوز ناقصید، هنوز کامل نیستی. نمازتون اصلاح کنید، علامت اصلاح امور دیگه است. درستون را انشاءالله مخلصانه بخوانید، هدف آخری را بدونید که اسلام را انشاءالله شما باید زنده کنید. حوزه های علمیه امید دنیای اسلام است و حوزه علمیه قم امید عالم تشیع بلکه مسلمین و مستضعفین جهان است. امروز قرآن است و دین است و حوزه هاست که حرف کامل و تمام حرف معنویت را میزند و انشاءالله شما به جهان معنویت را خواهید رسوند. فردا روز عید است. من از حال تبریک عرض میکنم، توصیه میکنم دعاهایی که درباره عید وارد شده همه را بخوانید. خدایا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. ما را از بندگان خالص و شایسته خودت قرار بده. پروردگارا توفیق خوب خواندن، خوب فهمیدن، خوب حفظ کردن، خوب عمل کردن، خوب تبلیغ کردن، کلها قربتن الیک به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا رهبر عظیم الشأن ما را طول عمر موفقیت عنایت بفرما. مخالفین مقام رهبری، نه رهبر، رهبری دو مطلبه، یک صحبت رهبر است، رهبر امروز اینه فردا اونه، البته دوستشون داریم همه را، اما مسئله رهبری جداست. اشکال امروز درباره رهبریه، مسئله رهبری است. اونی که دشمن حس خطر میکنه، اونی که روح قانون اساسیه، اونی که دشمن ازش میترسه، اونی که اسرائیل جلسه تشکیل میده یه ماهه دو ماهه تا حقیقت اون چی که از اون میترسه پیدا کنه، اون رهبریه. کلیست، مصادیقش جدا، خطر در اون کلیه، حمله بر اون کلیه. خدایا رهبری را، یعنی یک شخص لایق، از همه لایق تر در ابعاد مختلف باید مملکت را حفظ کند تا تحویل بقیت الله بده. مسئله اینه. خدایا این رهبری را برای ما مستدام بدار. آمین. دشمنان این رهبری نابود بگردان. آمین. پروردگارا باران رحمتت را به عزت و جلالت به ایرانیان نازل بفرما. آمین. خدایا ما اعتراف به گناه داریم، ما پناهنده به قم شده ایم، پناهنده به دامن اهل بیت شده ایم. خدایا میدونید اتکای ما غیر از تو در آسمان و بالا و غیر از حضرت بقیت الله در زمین احدی نیست. خدایا الطاف خود و الطاف او را در باره ما شامل بفرما. خالصترین سلام ما را به ساحت اقدس او برسان. قلب مبارکش را از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت.